بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد بعد از چند هفته خدمت شما عزیزان برسیم و انشالله بتونیم برنامه پرسمان اعتقادی رو با همون حالا هوای قبلی و شور و نشاطی که شما بزرگواران به برنامه اومدید انشالله دنبال کنیم. ابتدای برنامه عرض کنم که تلفن‌های برنامه آماده شده، وصل هست به داخل استودیو و دوستان اگر مایل هستن بله زیرنویس هم کردن دوستان، از این طریق هم از طریق پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید. از طریق تلفن راحت‌تر هستید، اگر مایل هستید هم داخل کشور و هم خارج از کشور از طریق پیامک هم دوستانی که خارج از کشور هستن راحت‌تر است. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز این برنامه حضرت حجت الاسلام و مستمع ناجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله که آنچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه و آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه. من امیدوارم با توجه به اینکه دوستان فرهیخته ما سوالهای بسیار عالی میپرسن و با سوالهاشون ماها رو وارد گنجینه های علوم میکنن و وقتی که ما وارد اون گنجینه ها شدیم جلسه ما میشه جلسه علمی. وقتی هم جلسه علمی شد اون وقت فضیلتش، ارزشش، ثوابش و نورانیتش فقط خدا میدونه چقدر زیاد هست. ما امیدواریم که با پرسش های خوب دوستان عزیز ما هم بهره ببریم، من و شما هم بهره ببریم و وارد این گنجینه های بی نظیر علوم بشیم که پیامبر فرمود العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال. این خزائن و غیر منصرفه. اگه تنوین میگرفت تنوینش تنوین تفخیم بود. این انقدر این گنجینه ها با عظمتی که قابل تعریف نیست. کلید این گنجینه ها هم پرسشه. فسألو یرحمکم الله. بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه و شما تحت رحمت خاصه خدا قرار بگیرید. فانه یوجر فیه اربعه. چون در سوال و جواب چهار گروه اجر و ثواب میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب له. پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که این برنامه ها رو دوست داره، این جلسات رو دوست داره، اون هم به برکت این جلسه ها اجر و ثواب خواهد برد. ان شاءالله که برنامه ما این گونه برنامه باشه.
ان شاءالله. خیلی ممنون آقای محمدی. پس کلیدها از شما و ان شاءالله باز شدن گنجینه ها از طرف آقای محمدی. ما هم میشینیم و استفاده میکنیم و لذت میبریم و در این جلسه پر از معنویت و رحمت الهی بهره مند میشیم انشاءالله. یه بار دیگه عرض میکنم شماره پیامک و شماره تلفن برنامه و راه ارتباطی برنامه زیرنویس هست، دوستان از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. یکی از خوشبختی های ما در این برنامه این هست که تا برنامه آغاز میشه سوالات دوستان هم آماده هست و رسیده. آقای محمدی 0933-3095 سوال کردن که آیا درست است که شخصی به خاطر باورهای مذهبیش دست به کودک کشی بزنه و اصولا چنین باوری آیا قابل دفاع هست؟
اصلا باور این خود واقعا باور باشه، باور منطقی و عقلانی باشه، این چیزها منجر نمیشه. توضیح قضیه اینه که اینکه بعضی ها بچه ها رو میکشن، اونم اگه مثلا عمدن باشه. حالا یه وقت مثلا فرض کنید جنگ درگیر میشه، تو جنگ مثلا فرض کنید که توپی خمپاره میاد، فرض کنید ترکشی هم به یه بچه میخوره چون جنگ تو شهر. خب این باز تا حدی نمیشه گفت که 100% ضد انسانی و ضد عقلانی و ضد حیوانات هم این کارا رو نمیکنن. شما اگر تو این عرض کنم که فیلم هایی که وحوش و درندگان نشون میدن، میبینی گرگ مثلا شیر حمله کرده به یک مثلا فرض کنید گاو میشه، به بچه که میرسه خودش محافظت میکنه از اون بچهش، با اینکه طبع شیر درنده خویی است، ولی وقتی میبینه بچه هست
رحم میکنه،
خودش میشه محافظ اون بچه. من این فیلم ها رو دیدم ها.
بله.
آچه تو ممکنه انسان که خودش انسان میدونه بخواد یه بچه مثلا فرض کنید 6-7 ساله رو بخواد، اونم با اون وضع فجی مثلا با شیشه بخواد سر این بچه رو ببره، نمیدونم. نه، اینا ربطی به اعتقادات، ربطی به عقل و ربطی به انسانیت نداره. این در واقع درنده خویی است. این در واقع مصداق همون آیه کریمه هست که اولاشه کل انعام بلهم ازل. این بلهم ازله، هیچ ربطی به اعتقادات نداره. این یک مطلب. بنابراین به نظر من بحث منطقی نیست که حالا بیایم بخوایم ما برهان اقام بکنیم، بگیم میشه به خاطر اعتقادات کسی رو کشت یا نمیشه کشت. حالا اگه میشه کشت، اون بچه رو میشه کشت یا بچه رو نمیشه کشت؟ نه خیر، اصلا کسی حق نداره بخواد به خاطر اون. در از خونم که مسیحیت تحریف شده بود که تفتیش عقاید میکردن، ولی ما چه حق داریم که بخوایم تفتیش عقاید بکنیم؟ حالا تفتیش عقاید کردیم، چه حق داریم که بخوایم کسی به خاطر باورش وقت اعلان جنگ کرده؟ کافر حربیه، اون حسابش جداست. حتی کافره تو کشور اسلامی باید از خونم که تحت حفاظت و تحت محافظت باشیم. فرمان که اگر یکی از کفار، از مشرکین حتی، و این احد من المشرکین استجاره که حتی از بشت پناه بده، فابلغه مأمنه، پناه بده بیا طرفاتو بشنو، بعدم ببر جای امن بذارش، همونجا ولش نکنی وقت مخونه مسلمان ها مثلا متعرضش بشن. نه، خودت ببرش جای امن، همون جای اولش، جای امنش قرارش بده. بنابراین از نظر عقل و منطق و انسانیت اصلا این موضوع قابل بحث نیست. کسی که بوی از انسانیت برده باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، هر چی میخواد باشه، هیچ از خونم که این کار نخواهد کرد. اما اگه ما باشیم قرآن،
بله دوستانم آیه رو بردن،
بله اون آیه من عرض کردم که و این احد من المشرکین استجاره کرد فاجر حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، بعد ببرش همون سر جایی که محل امن هست، تا برای اینکه اینا نمیدونن، چون نمیدونن باید این کارو بکنه. اما اگه بریم خدمت قرآن، حالا اینا که مدعی این هستن که ما قرآن رو باور داریم و این قرآن خانیشون و قرآن باوریشون و چاپ کردن قرآنشون دنیا رو پر کرده، گوش فلک رو کر کرده، قرآن میفرماید که من قتل نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا، یک نفر رو بکشه همه عالم رو کشته. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این شخصی که میگه من مسلمانم، باز قرآن داره میفرماید که شما کسی که میگه من مسلمانم، نگید تو مسلمان نیستی خاطر اغراض نفسانی خودتون. طرف میگه من مسلمانم، شما میگه نه مسلمان نیست. به تو چه، تو از کجا میدونی که مسلمان نیست؟ اون میگه من خدا رو باور دارم، تو میگه باور نداری؟ میگه من پیغمبر رو باور دارم، من قرآن رو باور دارم، تو میگه باور نداری؟
تو مشرکی،
تو مشرک، از کجا این حرفا رو میزنی؟ تو چه کاری هستی؟ خودش میگه من باور دارم، تو میگه نه باور نداری. فرمان اگر بخواد کسی مؤمنی رو بکشه، فجزاؤه جهنم خالدا فیها، در جهنم جاودانه خواهد ماند. اینا که ادعا میکنن که ما سنت پیامبر رو قبول داریم، من ازشون میپرسم که آیا پیامبر هرگز کودکی رو کشته؟ حتی در جنگ ها چی دستور میداد پیامبر؟ در جنگ ها میفرمود با کودکان کار نداشته باشید، با زن ها کار نداشته باشید، با پیرمرد ها کار نداشته باشید، با مجروحین کار نداشته باشید. فرمایش پیامبر رو خب همه تو همه کتاب فریقین هست دیگه.
بله.
خب کسانی که ادعا میکنن ما تابع سنت پیامبریم، کی پیامبر انسان بیگناهی رو کشته؟ کی پیامبر کودکی رو سر بریده؟ کی پیامبر انسان زنده رو زنده زنده سوزونده؟ کی پیامبر از خونم کسانی گفتن ما مؤمن، حتی منافقین، منافق بودن دیگه، از این بالاتر که نیست، منافقین از کفار بدترن دیگه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ولی پیامبر به خاطر اینکه منافق بودن باشون برخورد کرد. فرض کنید اینها منافق باشن، بالاتر از اینکه نیست، ولی به ظاهر میگن ما مؤمنیم، میگن ما مسلمانیم، ما حق داریم. کسی که خودش میگه من مؤمنم، من مسلمانم، بخوایم آیا سنت پیامبر این بوده که بخوان کسی رو مسلم کنن؟ بنابراین در قیامت خداوند متعال با عقل، وجدان، انسانیت و قرآن و سنت پیامبر با اینا احتجاج خواهد کرد. به شما که ادعا میکردید ما قرآن قبول داریم، چرا خلاف قرآن عمل کردید؟ شما که ادعا میکردید ما پیامبر قبول داریم، چرا خلاف سنت پیامبر عمل کردید؟ شما عقل نداشتید؟ یه بچه بیگناه رو کشتید؟ بر اساس معیارهای عقلی کدوم عاقلی در دنیا پیدا میشه این کارو تجویز بکنه؟ شما برید از همه دنیا اونایی که بی‌غرض هستن، هر آیینی میخوان داشته باشن داشته باشن، از اون بپرسید این کار درستی است؟ میگن نه. نکته که عرض میکنم که نکته قابل توجهی است اینه که اینها در یک جمود فکری، در یک انجماد فکری به سر میبرند که میگن که عقل تعطیل، وجدان تعطیل، علم کلا تعطیل. ما هستیم و ظاهر روایاتی که روایات هم به احتمال زیاد جعلی است، اگر نگیم 100% جعلی است، ما هستیم ظاهری، ما هم ظاهر روایت نه نص روایت، ما هستیم ظاهری که ما از قرآن برداشت کردیم، ما از قرآن اینجور برداشت کردیم. خب شما به خود برداشت کردیم، شما نمیفهمید. اشکال کار اینجاست که مبنا در واقع یک مبنایی است که نه عقل قبول داره نه عقلا قبول داره. عرض کردم هر جای عالم که شما برید این حرفا رو قبول نمی‌کنن، در حالی که حرفی که پیروان اهل بیت میگن هر جای عالم که برید هر کس عاقل باشه، غرض و مرض نداشته باشه، میبره این حرف ما قبول داریم. مشکل اینجاست که اینها به خاطر باورهای خرافی، بدتر از خرافی، اون انجماد فکری که دارن و کسانی که اسمشون عالمه ولی بوی از علم نبردن، یک تعصب کور جاهلی، مثل همون جاهلیت قبل از اسلام که حتی این جاهلیت به نظرم از اون جاهلیت هم بدتره. شما ببینید که مثلا در جاهلیت قبل از اسلام میان شهید که مرده حالا به شهادت رسیده، سینه شهید رو میشکافن، جگرش رو بیرون میارن، به دندان میگیرن، شهدا رو مسله میکنن و اعضای شهدا برای خودشون گردنبند درست میکنن. ببین این جاهلیت امروز هم همون جاهلیت بلکه بدتر از اون جاهلیت. بنابراین سه نکته رو به توجه داشته باشیم. یک، اصلا این مثلا از جنس باور نیست، یک خیانت، یک جنایت، یک کار خلاف انسانیت. دو، نه قرآن تایید میکنه، نه علم تایید میکنه، نه عقل تایید میکنه، نه سنت پیامبر تایید میکنه، نه هیچ کدام از اینها، این همش خلاف ضد این چیز هاست. و سه، اینها ریشه در اون باورهای از خونم انجمادی و اون باورهای غیر عقلانی و برداشتهای جاهلانه داره که از ظاهر و از متونی که خودشون نقل کردن، خودشون هم برداشت میکنن، در حالی که قطعا اون نقلها اگر اون برداشتی که اینا میکنن درست باشه، قطعا اون نقل درست نیست، اون نقل جعلی است.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از آقای محمدی. واقعا چی باید بگیم؟ فکر کنم فقط همین آیه شریفه که اولئک کالانعام بل هم اضل. با هم ببینیم.
وفتحنا الان جبهه حرب. جبهه حرب فتحت يوم الثلاثاء وضيق على صعدة. الآن صعدة لا يدخل عليها بنزين ولا ديزل ولا غذاء ولا غذاء أطفال ولا دواء للشيبان ولا المرضى. والله سنتذنب بهذا العذاب. الآن صعدة لا يدخل عليها بنزين ولا ديزل ولا غذاء ولا غذاء أطفال ولا دواء للشيبان ولا المرضى. والله سنتذنب بهذا العذاب.
فارس وقدم ترحيبي لجلالة الملك سلمان وأعضاء المشاركين في عصر الحزم بما قاموا من هذا العمل المبارك في عصر الحزم.
Thank you.
ابن الحسن عیز تو فریاد، به فریاد رس. آقای ما خواهد آمد و همه این ظلم ها رو پاسخ خواهیم داد به حول و قوه الهی انشاءالله. خب حاجای محمدی از شهر کل سرکار خانم اسکندری اینطور سوال کردن که روحانی محل ما در یک سخنرانی
دو جمله راجع به همین
چیزا بله
از میخونم که خب اینجا دیگه انسان چیزی از انسانیت نمیبینه. کسی که از عذاب دادن بچه ها لذت میبره، از آزار دادن بچه ها لذت میبره، این بوی از انسانیت برده. حالا مثلا عالم هم هست، اگر علم عالمی اینه پس احسن به اون جاهلیت قبل از اسلام. اونا اقلا غیرت داشتن، اقلا از خونم که مراعات این چیزها رو میکردن. این خیلی دست اون جاهلیت قبل از اسلام رو از پشت بسته. شما سابقه دارید، حجاج بن یوسف ثقفی در درنده خویی به جای رسیده بود که میگفت وقتی میخواید کسی اعدام کنید، موقعی که من خواهم قضا بخورم بیاد جلو من اینها رو سرشون رو ببرید خونه دستپا بزنن که قضا برای من لذت بخش بشه. من از دستپا زدن اون کشته شده لذت میبرم و قضا بیشتر من میچسبه. بنابراین اینها واقعی نیست، دیگه از انسانیت بوی نبردن. این حرف ما نیست، شما همین مطلب رو، همین کلیپ رو بید به کفار، به سایر آینها، ادیان، نمیدونم مسلمان ها، به هر کس نشون بدی، 1% هم پیدا نمیشن که تایید کنن. این 100% میگن این کار کار انسانی نیست. ولی وقت انسان دیگه در رنده شد، میشه همون که عرض کردم از هر گرگی در رنده تر میشه، از هر از خودم که وحشی وحشی تر میشه. همونطور واقع نشه، نمیشه اصلا حرفی بزنه جز این که باید اظهار تاسف بکنه به خدایا اینا چه مخلوقاتیست که اینا کی هستن که انسان وقتی سقوط میکنه به کجا میرسه؟ به جایی میرسه که هیچ درنده بین به گردش نمیرسه. بگذاریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. جای محمدی لطیفی میگفت که همونطور که خون گلوی علی اصغر امام حسین علیه السلام سند مظلومیت کربلا شد و ورق برگشت و هر کسی واقعه کربلا و عاشورا رو میگید و جریان علی اصغر امام حسین رو میگید، بی برو برگرد بر یزید و یزیدیان لعنت میفرسته، دودمان اینها هم به خاک باد خواهد رفت با خون گلوی این بچه و معصومیت این بچه انشاءالله. انشاءالله. خب سرکار خانم اسکندری از شهر کرد اینطور سوال کردن که روحانی محل ما در یک سخنرانی پیرامون آقا امام زمان علیه السلام اینطور گفتن که ایشان هم ممکن است دچار فراموشی بشن، همونطور که قرآن در آیه 23 و 24 سوره کهف فرمودن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم دچار فراموشی می شدن. سوال کردن که من به این دلیل که احساس کردم امام زمان علیه السلام داره توهین میشه دیگه تو جلسات این روحانی محل شرکت نکردم، شما راهنمایی بفرمایید آیا اصلا تفسیر این دعایه بر این امر دلالت میکنه و یا نه، و آیا در مورد امام زمان علیه السلام به کار بردنش صحیح هست یا نه؟
حالا قبل از اینکه تفسیر آیه رو بگیم که البته برداشت درستی نیست، چون آیه میگه که امکان تفسیر هست، امکان فراموشی هست، نه وقوع فراموشی، دو تا با هم فرق میکنه. که ممکنه پیامبر هم فراموش کنه، این در واقع همون قدرت مطلق خداست. خیلی از جاها میگه که اینها تا ابد در بهشت خواهند، همیشه در بهشت خواهند بود، من الا من شاء الله یا الا ما شاء الله. معنیش اینه که حالا خدا میخواد یه مدت تو بهشت باشن بعد از بهشت اینها رو خارج، میخواد اون قدرت مطلق خدا رو بفهمونه. که میگه که تو هم اگر خدا بخواد میتونی که فراموش کار باشی. این معنیش اینه که خدا خواسته و فراموش میکنه پیامبر. معنای آیه اینه که اگر خدا بخواد میخواد قدرت مطلق خدا رو بگیره. حتی پیغمبر هم اگر خدا بخواد الا ان شاء الله. ببینید من با اینکه آیه رو ندیده بودم قبل از اینکه آیه رو بخونم، دقیقا همین خواد اون قدرت مطلق خدا رو عرض کنم که نشون بده که حتی اگر خدا اراده کنه پیامبر هم که معصومه به عصمت علمی و عصمت عملی ممکنه فراموش کنه. این فقط همین تمام. اما من حالا راجع به عصمت پیامبر و امام چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که عصمت که برهان‌های متعدد داره، معنیش اینه که شخص معصوم خداوندش موهبتی عنایت فرموده که او رو از گناه و اشتباه مصون نگه می‌داره. که اولی بهش میگن اسمت علمی عملی، دوم بهش میگن اسمت علمی. اسمت علمی یعنی چه؟ امام و پیامبر اشتباه نمی کنن در دریافت وحی الهی، در حفظ وحی الهی، در ابلاغ وحی الهی اشتباه نمی کنن و در عقاید هرگز دچار اشتباه نخواهند شد. این چهار شاخه میشه اسمت علمی پیامبر و امام. خب اگر ما بگیم پیامبر ممکنه فراموش کنه و ممکنه اشتباه بکنه، و اگه فراموش بکنه خیلی از چیزهایی که خدا بهش گفته بوده پس ابلاغ نکرده دیگه. یعنی مثلا گفته بوده خداوند علاوه بر نمازی که ما میخونیم دو تا نمازی هم خدا واجب کرده، پیغمبرش چیکار کرده؟
یادش رفته،
فراموش کرده. پس ما کجا می‌دونیم که اون تکلیفش
میتونه اعتماد کنیم؟
نه، بهش میشه اعتماد کرد، نه اینکه از کجا بدونیم که خیلی از بخشی از اون چی خدا بهش گفته رو گفت، بخشو فراموش کرد. لا اله الا گفت، الا الله رو فراموش کرد. پس ما کجا اعتماد کنیم که این لا اله درست نیست؟ چرا؟ چون الا الله رو پیامبر فراموش کرد. اگر پیامبر دچار فراموشی بشه دیگه اعتمادی به حرفش نیست، دیگه ما نمیتونیم بگیم که اون چی پیامبر گفته درسته، دیگه اسمتی وجود نداره، دیگه فلسفه‌ای برای وجود پیامبر نیست. چرا خداوند پیامبر و امام رو قرار داده، نصف کرده؟ چون ما اشتباه میکنیم، ما فراموش میکنیم، ما ممکنه تو راه، تو مسیر رو درست تشخیص ندیم. حالا اگه پیامبر و امام اشتباه بکنن، اونم باز نیاز به پیامبر دارن، باز پیامبری میخواد که یاداوریش بکنه، به خدا بهت گفته اینو بگو، چرا نگفتی؟ نیاز به یه پیامبر داره بشه راه از این طرف، چرا از این طرف داری میری؟ باز اون پیامبرم نیاز بشه داره
یه راهنمای دیگه، شخص.
نتیجه چی میشه؟ به تسلسل میرسه که باطله. پس پیامبر باید معصوم باشه و معصومن هم قرآن میگه. قرآن فرمایه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، مخصوصا اگه فراموش میکنه، اگه پیامبر خواهد فراموش کنه، وقت چند جا قرآن داریم که ما حتما به تو میگیم که فراموش نکنی، در صورت ماری که اعلا هست. فسنقرأ کف لا تنسا، باز میگم الا ماشاءالله. این الا ماشاءالله رو اینا نمیفهمن که خدا میخواد بگه که در این حالی پیامبر فراموش نمیکنه، اما دست خدا بسته نیست. اگه خدا بخواد حتی پیامبر هم فراموش خواهد کرد. اما آیا خدا میخواد که پیامبر فراموش کنه؟ هرگز. در واقع جمله شرطیه، چون شرط نیست جزا هم 100% نیست. میگیم اگر چنانچه خورشید طلوع کرده باشد الان باید روز باشد، حالا که خورشید طلوع نکرده پس الان شبه. در سوره مبارکه یوسف داریم، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. اگه برهان رب نبود اون زن آهنگ یوسف کرده بود، یوسف هم آهنگ اونو میکرد، ولی چون برهان رب هست هرگز آهنگ اون زن رو
نکرد.
جمله شرطیه هست، باز دوستان آوردن اونجا به عنایت بفرمایید. بنابراین این جمله ها که جمله شرطیه هست معناش این نیست که حالا شرط یا جزای شرط وجود داره، نه هیچ کدام نیست، فقط میخواد بگه که این ملازمه هست بین این که اگر خدا بخواد، بله اگر خدا بخواد پیامبرم فراموش کنه، اما خدا خواسته که پیامبرش فراموش کنه که خلاف حکمتشه، که خلاف حکمت خداست که بخواد پیامبری که بناست آدرس مردم بده بخواد فراموش کنه، وقتی پیامبریست دیگه. بنابراین برهان‌های عقلی و برهان‌های نقلی فراوان دلالت بر این داره که پیامبر خطا نمی‌کنه، پیامبر اشتباه نمی‌کنه، پیامبر فراموش نمی‌کنه، امام هم همینطور. همه اون برهان‌ها درباره امام هم عیناً حاکمه. مطلب بعد این که اون کسی که این حرفو گفته نفهمیده که جنس علم پیامبر و جنس علم امام از جنس این علومی که فراموشی توش هست نیست. جنس اون علم جنس علم حضوریه. در علم حضوری نه خطا وجود داره، نه فراموشی وجود داره، نه نیاز به برهان داره، نه هیچ کدام از این چیزا نیست. علم پیامبر علم لدنی نیست. علم امام علم چیه؟
لدنی.
آیا ما وجود خودمون رو فراموش میکنیم؟
هرکس.
مثلا بنده فرض کن تو این برنامه حاضر نشم، یا مثلا جایی که باید برم حاضر نشم، بعد بگن که چرا نیومدی، بگم من فراموش کرده بودم که هستم، بعد نگاه کنم ببینم هستم. همونطور که انسان در وجود خودش هرگز فراموش نمیکنه، خودش رو فراموش نمیکنه، وجودش رو فراموش نمیکنه. اگه مثلا واسون کسی غمگینه یه مرتبه شروع کنه دست افشانی کردن و خندیدن، بعد بشکن که چرا، بگه ای من فراموش کرده بودم که غمگینم. نه علم حضوری نه فراموشی برمی داره، نه عرض کنم که شک و تردید برمی‌داره، نه نیاز به دلیل و استدلال داره، چون بین عالم و معلوم هیچ واسطه‌ای نیست. ذات معلوم نزد عالم موجود است، برخلاف اون علم حصولی که صورتی از معلوم نزد عقل عالم حاضره. اینجا خود معلوم چیه؟
حاضر.
اینا این آقا نفهمیدن که این حرفا رو گفتن. علم پیامبر و علم امام از جنس علم حضوری است و از لحاظ فلسفی، از لحاظ عقلی این علم نه خطا برداره، نه فراموشی برداره، نه اشتباه، این اصلا تو این علم وجود نداره. بنابراین علم پیامبر که علم لدن نیست و علم امام که علم لدن نیست، هرگز این حرفا دربارش معنا نداره. اینکه اصلا نفهمه چی داره میگه، غیبات پیامبر خطا کنه، اشتباه بکنه، فراموش کنه، امام فراموش کنه که دیگه وقت امام نیست، پیامبر نیست و فلسفه وجودش کلا از بین خواهد رفت. این دلیل دوام که عرض کردم دوستان توجه داشته باشن. از اون طرف شما بپرسید که جنس علم امام چه جنسی است؟ اگه جنس علم امام علم حصولی، بگید از کی یاد گرفته؟ تو کدوم دانشگاه درس خونده؟ کجا تحصیل کرده؟ اگه گفت نه علم حضوریه، بخو علم حضوری که دیگه اشتباه برنمی‌داره دیگه، علم حضوری که فراموشی نداره که. در علم حضوری چون عرض کردم عالم و معلوم با همن، به هم پیوسته هستن، جدا از هم نیستن که بخواد فراموشش کنه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. این که حالا الهیش و الله اول اومده و بعد وذکر ربک الا نسیته، این شرط رو با توجه اینکه بعد از اون الهیش و الله اومده هیچ فرقی نمی کنه؟
نه خیر، فقط این خواهد مشیت خدا، مشیت مطلق خدا رو.
اما این که الهیش و الله مربوط به آیه قبل نیست،
همالای قبل همای ملای بعد، همین که این که فذکر الله اذا نسیت، معناش این نیست که چی رو فراموش کردی، معناش اینه که به یاد خدا زیاد باش، یاد خدا فراموش نکن. اینو ما قبول داریم، ممکنه پیامبر هم یه لحظه یاد خدا غفلت، از یاد خدا غفلت کنه. مثلا حضرت یوسف، خب اونجا که اسکن این ربک، خب بعدم تنبیه شد، چرا گفتی اسکن ربک؟ همون یه لحظه. این توبه و استغفار هم به خاطر همین که یک لحظه ممکن از یاد خدا فراموش کنن. اما این نه اینکه علمشون فراموش کنن، نه اینکه اون رسالت الهیشون فراموش کنن، یعنی اون از کنم که تکلیفی که دارن که همون ابلاغ حقایق به مردم باشه اونو فراموش کنن دیگه، اصلا اصل فلسفه نبوت و فلسفه امامت از ریشه از بین میره.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. خب آقای علی اصغر تاران از زنجان سوال کردن که لطفاً بفرمایید که گردش زمین به دور محور خود و دور خورشید، این رو رسول خدا صلوات الله و سلام علیه میدانستن یا نمیدانستن؟ اگر میدانستن چرا به مردم نگفت؟ اگر نمیدانستن چرا نمیدانستن؟
پیامبر میدونستن و این که نگفتن، باید اون کسی هم که بهش میگم، باید اون هم مخاطب هم باید بفهمه. امیرالمومنین علیه السلام بارها بارها اینو دیگه تو نهج البلاغه ما داریم که بارها بارها میفرمود سالونی قبلا تفقدونی، بپرسید تا من بتون جواب بدم. من انی به طرق السما اعرف منی به طرق الارض، من راههای آسمان ها بهتر میدونم از راههای زمین. خلاص حضرت چی میپرسید؟ میگفتن بگو ببینم موهای سر صرف من چند تاست. آیا متعلم باید بفهمه یا متعلم نباید بفهمه؟
خطان.
باید زمینه باشه که یعنی علاوه بر فاعلیت فاعل باید قابلیت قابل هم
وجود داشته
باشه. وقتی ظرف ظرفیت نداره شما میتونید سوشه مظروف رو بریزید. ظرف مثلا فرض کن نمیدست جا میگیره، شما بخواد دو لیست آب توش بریزید، خب نمیشه که. ظرفیت نبود یک، و دو البته ما تو قرآن هم نشانهایی داریم، در قرآن هم از خودم که این که میفرماید که رب المشرقین و المغربین، یا رب المشارق و المشارق، این مغارب مشرق و مغارب، در صورتی که زمین کروی باشه، در حال حرکت باشه، مرتب هی روز به روز هی مشرق ها و مغرب ها با هم چی بشن؟
متفاوت
بشن. خود این حکایت از گردش زمین داره، حکایت از اون از کنم که کرویت زمین داره. اینا تو قرآن هست، تو فرمایشات پیامبر هم هست. پس نکته اول این شد که باید مخاطب ظرفیت و استعدادش رو داشته باشه. نکته دوم این که آنچه که برای ما لازم هست و ضروری تر هست اینه که پیغمبر ما بگه شما چطور به مقصد میرسید، شما چطور به کمال میرسید. هم دایره بین این که پیغمبر بخواد علومی بگه که دونستن ندونستنش خیلی برای من فرق نمیکنه، این حالا زمین دور خودش میچرخه یا نمیچرخه مهمتره، یا اینکه اگر شما از دنیا رفتید اگه این کار انجام ندید وقتی میمیرید برای ابد جهنمی میشید،
قطعاً تو
اگر بخوام اولویت بندی بکنیم پیامبران باید اونایی که ضرورت بیشتری داره اولویت بیشتر اونا باید بگن، نه چیزی که حالا گفتن حال شما بدونید چه تأثیری داره به حالتون، ندونید چه ضرری میکنید، آیا به مقصد نمیرسید، آیا انسان اگر ندونه که زمین دور خودش میچرخه وقتی به کمال نمیرسه به قرب، نه اون که انسان به قرب میرسونه اون عبادته. پیامبر میگه اینجور نماز کنید تا به قرب برسید. پیامبر میفرماید از این راه برید تا مقصد برسید. ما این کالا زمین چطور میشه؟ اگه بخواد این همه علوم را این خواستن پیامبر بگه و انبیا بگن امکان داشت؟ یه فرمایش از امیر المؤمنین علیه السلام داریم، فرمود العلم اکثر من ان یحصى فخذ من کل شيء احسنه. علم بیشتر از اون حد است که بخواد قابل احصا باشه، قابل آمارگیری باشه. پس دنبال اون خوبها باشید، از هر چیزی اون بهترین هاش انتخاب کنید. پیامبران در بیان علوم برای بشر بهترین ها رو انتخاب میکردن. حالا میگفت که زمین گرده، شما الان سوال میکردی که پیامبر میدونست که در فلان مثلا در قعر اقیانوس اطلس ماهی با این مشخصات زندگی میکرد؟ بله یا بله یا نه. اگر میدونست چرا نگفت؟ اگر نمیدونست پس چرا پیامبر نمیدونست؟ آیا پیامبر تعداد موهای سر من رو میدونست که تعداد موهای سر من چند تا، سر و صورت من چند تا، یا نمیدونست؟ اگه نمیدونست چرا نمیدونست، اگه میدونست چرا نگفت؟ مثلا این چیزا رو بگه که دیگه
خود این سوالات مضحک میشه.
مگه که نه باید پیامبر اون چیزی که ضروری اونایی که برای رسیدن انسان به مقصود، پیامبر در واقع مرشد، راهنما و پیامبری است از طرف خدا که انسان میخواد مقصد برسه. مطلب بعد این که خب پیامبر در واقع رسول خداست، پیامبر خداست، اون چیزی که خدا بهش میگه رو اون میگه، اون چیزی خدا بهش دستور داده. بعدم ازش سوال میکنه که ابلاغ کردی؟ به مردم میگه که اللهم اشهد قد بلغت، خدا شاهد باش من چیزی من دستور دادی رسوندم. نکته بعد اینکه اگه ما بخواییم منصفانه قضاوت بکنیم، بررسی بکنیم، خواهیم دید که همه علوم بشری، چه علوم تجربی، چه علوم انسانی، شما از همون اول بگیرید، از ادبیات، ادبیات که علوم جعلیه دیگه، علوم قراردادی است، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینید ریشه در وحی داره. همین ادبیات عرب کل فاعل مرفوع، این حدیثه، امیرالمومنین فرمود کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، اینا هم فرمایشات امیرالمومنینه. این اساس ادبیات عرب رو از کنم که مولا امیرالمومنین علیه السلام طراحی کرد. میگه سراغ مثلا فرض کن آهنگری، میگه پیامبر الهی اومده آهنگری به بشر یاد داده، کشتی سازی، میگه سراغ حتی خیاطی. اگه دقت کنیم خواهیم دید که اساس و پایه همه علوم بشری به پیامبران منتهی میشه. یه مطالبه کنید خیلی راحته، خواهید دید که هر علمی که الان حتی علوم تجربی عرض میکنم، علوم انسانی که خب معلومه، حتی شما فلاسفه هم مثلا ما در بعض روایات بعضی از نقل ها داریم فلان فیلسوف یونانی خدمت پیامبری میرسید و مباحث فلسفی از او یاد میگیره. حالا علوم انسانی که مشخصه، حتی علوم تجربی هم که وقتی انسان دقت میکنه ریشه وحیانی داره، به وحی منتهی میشه. اگه انصاف داشته باشیم، بنابراین پیامبران اون مقداری که لازم بود گفتن. یه نکته هم من اضافه بکنم، این علوم تجربی و علوم این گونه ای که برای رفاه زندگی ما مناسب هست، مثلا میشه هواپیما بسازیم، نمیدونم اینا رو بشر خودش چهار اصل دنبالش هست. آنچه که بشر دنبالش نیست کدومه؟ همون علومی که پیامبران می آوردن. اون لازم تر بود، ضروری تر بود، واجب تر بود، ولی بشر بهش توجه نداره. اینها که در اولویت های بعدی هستن، بشر خودش چهار اصل دنبالش هست. یاد نیست ولی پیامبران بخوان اینقدر وقت سر این چیزها بذارن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. دوستان عزیز یه تصاویر رو ببینید، هم آقای محمدی نفسی تازه کنند و هم شما ذائقه تصویریتون عوض بشه.
به گدایی غبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که که به ما توافکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی به علی شناختم من به خدا قسم خدا را در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا
خب سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. سوالات شما خوبان به دست من داری می‌رسن پشت سر هم مرتب. حاجی محمدی از بله بسیار خب دوستان میگن یه تلفن داریم تلفن رو بشنم چون دوستانی که زنگ می‌زنن تلفن می‌زنن در اولویت قرار دارن نسبت به دوستانی که جا پیامک‌هاشون به دست من میرسه. با اجازهتون حاجی محمدی ما تلفن رو وصل کنن داخل استودیو و دوستان ببینیم. اگر صدای بنده رو میشنوان سلام عرض میکنم خیلی خوش آمدید. خانوم جبلی از کرج.
باید سلام و خسته نباشید به حاج آقا محمدی و موجودی محترم.
خدایی باید. بفرمایید خواهش میکنم.
والا من یه وقتایی شبکه سونیا که میشنیدن نگاه میکنم. بعد این چند وقتش ها میگفتن که یه روایتی یه سندی نشون بدید که حضرت زهرا رو به قتل رسوندن. میخواستن که حاج آقا در این مورد توضیح بدن. از این طرف مثلا خیلی تعریف از حضرت علی میکنن، از ائمه میکنن، از یه طرف هم توهین میکنن. بعد میگن که حضرت علی داشته نگاه میکرده که به حضرت زهرا بی احترامی میکردن و کتک میزدن، اما حضرت علی فقط نگاه میکرده، دخالتی نمیکرده تو این کار. میخواستن اینم حاج آقا چی میگن در این مورد
بسته.
و بعد اینکه اصلا این کانالا درست هست که ما نگاه کنیم یا نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
زنده باشین، خداحافظ.
خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
پاسخ سوال آخرش من اول میدم که پاسخش منفی است. اگر شما تخصص داشتید، اگر شما آشنا بودید، کاملا این مباحث رو بلد بودید، خب عیبی نداشت که نگاه میکردید و هدفتون از نگاه کردن پاسخ دادن به اونها بود و دفع شبهاتشون بود. اما شما که خب اون احاطه و اون سلطه رو، نه شما، ما خیلی کم داریم کسانی که بخوان انقدر احاطه داشته باشن به همه مسائل. بنابراین نگاه کردنش صلاح نیست و اشتباه هست و خطاست و اینا داشت باشید که خراب کردن ذهن خیلی آسونه، شبه الغا کردن ویران کردنه. برای ویران کردن نه تخصص لازمه نه وقت، خیلی راحت اون بهترین ساختمان، محکمترین ساختمان رو شما میتونید با یه بردیزل یه تکونش بده خراب میشه، اما ساختنش به این سادگی ها نیست. شما یک از کنم که شبکه این گونه ای رو میبینید ذهن شما رو خراب میکنن به خیلی ساده با یه شبهه خیلی در پیش با افتاده، اما دیگه پاک کردن این شبهه کار ساده نیست. بنابراین با توجه به این که شبهه پراکنی مخصوصا که خمیر مایه جان مایه این شبهات دروغه، جان مایه این شبهات غالبا دروغ، خب شما این شبهه رو میشنوید ذهنتون خراب میشه. مخصوصا جوانها وقت فرصت هم که ندارن خواهم بپرسنم تا وقتی بخواد اون ساختمانی که خراب شده ساخته بشه چقدر هزینه میخواد، چقدر وقت میخواد، چقدر زحمت داره، چقدر تخصص لازم داره. خراب کردن اصلا تخصص لازم نداره. شما 4 تا دینامیت 4 گوشه ساختمان 20 طبقه کار بذارید، بیا بچه 7-8 ساله بگید کلیدو بزن، کلیدو میزنه، ساختمان با همه عظمتش یه تل خاک میشه، اما ساختنش به این سادگی نیست. بنابراین نگاه کردن به این شبکه‌ها درست نیست. من یه حدیثی از امام جواد علیه السلام خدمتتون میخونم. فرمود من اسقا الا ناطق فقط ابده، فان کان ناطق ينطق عن الله فقط ابد الله، فان کان ناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط ابد ابلیس. هر کسی که به سخن یک سخنوری گوش میکنه، به یک شبکه ماهواره نگاه میکنه، یه سایتی رو میبینه، یک مقاله رو میخونه، سر کلاس استادی حاضر میشه، به سخن سخنرانی گوش میکنه، یقیناً او رو پرستیده، شده بنده و بعداً شده بنده او، فقط ابدا حتماً او رو پرستیده. حالا این سخنران، این گوینده، این شبکه تلویزیون از خدا بگه، اون بیننده خدا رو پرستیده. موقعی شما دارید شبکه‌ای که از خدا میگه، از پیغمبر خدا میگه، از اولیاء خدا میگه نگاه میکنید، اون لحظاتی که شما دارید نگاه میکنید داره خدا رو میپرستید، داره عبادت میکنید. و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس، فقط عبد ابلیس. اگر اون بیننده و اون شنونده به سخنی که از قول شیطان گفته میشه، از قول ابلیس گفته میشه، گوش جان بسپارد، یقینا
شیطان عبادت،
ابلیس رو عبادت کرده. و نگاه کردن به این شبکه ها یقینا از جنس همین هست، چون زبان زبان شیطانه، سخن سخن شیطانه.
و دروغ،
همون دیگه، دروغ، دروغ و تهمت و نمیدونم بر علیه پیامبر حرف زدن، بر علیه وصی پیامبر، مولای متقیان، امیر مؤمنان حرف زدن، اینها در واقع همون زبان شیطانه. بنابراین نگاه کردن به این شبکه ها به هیچ وجه مورد تایید ما نیست. بله، یه وقت شما مثلا دو تا شرط داشته باشید: یک، کارشناس و مجتهد باشید. دو، هدفتون از نگاه کردن
پاسخ
دادن و دفع باشه. با این دو شرط عیبی نداره نگاه کن. اما یکی از این دو شرط نباشه، نگاه کردنش درست
کلا ضرر داره،
ضرر داره و جایز نیست. کردم شیطان پرستی در واقع به نوعی.
خب،
اما سوال
اصلیشون
اولا که با توجه به این که خب بعضی از این حرفای ما کام و ممکنه بعضی از برادران اهل سنت ما رو تلخ کنه، خب ما خیلی حرفا رو نمیگیم و در واقع برای حفظ وحدت بین مسلمان ها و از کنم که ناراحت نکردن بعضی از این دوستان و برادران اهل سنت، خب خیلی واقعیات رو نمیتونیم بگیم و نباید بگیم. حالا حادثه تاریخی است که واقع شده، الان مطرح کردنش و اینها به جون هم انداختن و زنده باد مرده بار انداختن، این به نفع اسلام نیست. ما الان دشمنی داریم که اومدن تو منطقه ما، از هزاران کیلومتر دورتر اومدن اینجا و دارن مسلمان ها رو میکشن. آمریکا هر روز داره مردم سوریه رو بمباران میکنه، میکشه.
یمن،
تو یمن مردم رو دارن میکشن با سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی و مشاوران انگلیسی اومدن اونجا، دارن مردم یمن، مردم بیگناه یمن رو میکشن. داز این از خودم که عالم موضوع، عالم که نمیشه گفت، این موضوع رو میگه من لذت میبرم. من گفت چی؟ من
از عذاب دادنتون لذت، عذاب دادنشون لذت
میبرم. خب اینا دشمن اومده این کارا رو میکنه، بعد ما خودمونم میخوایم خودمون به جون هم بندازیم. این کار درست نیست و لذا ما خیلی از حرفا نمیتونیم بزنیم. اما مطلبی مطلب تاریخی است، ما باید اسناد تاریخی بررسی بکنیم. آیا میشه این مطلب رو از اسناد غیر شیعه پیدا کرد؟ نه دیگه، اون که میشه خودزنی دیگه. قطعا توی منابع دیگران این مطالب راه پیدا نمیکنه. خب میشه بریم سراغ منبعی مثلا غیر شیعه ببینیم، گفتن که مثلا فرض کن فلان بزرگ ما دختر پیامبر رو به شهادت رسونده. این توقع، توقعی بی جایی است، اصلا این مطالب اونجا نمیاد. پس منبعی که اینجا وجود داره منبعی کیه؟
شیعه.
منبع شیعه هست. شما به اصول کافی که خب شاید منابع معتبر ما هست مراجعه کنید، اونجا ببینید که واژه شهیده درباره به معنی صفت فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده. روایات متعددی ما داریم که در زیارتنامه زهرا سلام الله علیها، السلام علیکه ایتها الصدیقه الشهیده، کلمه شهیده اومده. تو بعضی از منابع اهل سنت هم رگه های از این مطلب هست که حالا اونا رو خیلی نمیشه بهش استناد کرد، اما تو منابع خود ما هست. اینکه به این خونه حمله شده قطعا اینجوریست، این که اتفاقاتی اونجا افتاده اینها هست. راهش هم دوستان توجه بشن راه تاریخه، هر علمی برای خودش یک متد داره، یک روش داره. ما نمیتونیم که زیست شناسی رو با متد فلسفی بخوایم مطالعه بکنیم، که بریم که من اینجا سقرا کبرا میشینم ببینم که مثلا فرض کنید که فلان، مثلا فرض کنید که دارو بر فلان بیماری تاثیر داره یا تاثیر نداره. جای این حرف اینجا جای تجربه، جای آزمایشه. یا ما بخوایم که مثلا فرض کنید که فلسفه رو بخوایم از طریق متد تجربی بخوایم مطالعه بکنیم، تاریخ برای خودش متدی داره. بریم منابع رو ببینیم مطابق با اون معیارهای خودشون، استانداردهای خودشون، ببینیم این این نقل از لحاظ تاریخی سندش معتبر هست یا نیست. این کارو بکنید خواهید دید که در منابع ما هست، معتبر، نقل معتبر داریم که این اتفاق افتاده و فاطمه زهرا سلام الله علیها شهید شده. اما نسبت به اون سوال که امیرالمومنین علیه السلام. ما قبلا احیانا جواب داده بودیم. پاسخ اینه که اگر امیرالمومنین علیه السلام می آمد جلو در برخورد می کرد و جنگی رخ می داد که حتما رخ می داد، اگر امیرالمومنین شمشیر می کشید با این شمشیر ریشه اسلام رو زده بود، چون ایالت های دیگه مناطق دیگه تقریبا از این برگشته بودن، مرتد شده بودن، شهر مکه هم متزلزل بود، داشت یک پارچه مرتد می شد، فقط مدینه مونده بود. حالا تو مدینه هم یه جنگ داخلی شروع می شد، یه خونی ریخته می شد، شمشیری کشیده می شد، روم شرقی از بیرون، منافقین که روز به روز منسجمتر و خطرناکتر می شدن از درون، بنی امیه این که ابو سفیان میاد خدمت امیرالمومنین، این تو نقشه براقه هست، میره عباس عمو مولا رو هم همراه خودش میخونه و عموی پیامبر رو میاد خدمت امیرالمومنین، میگه کی اینها تا حالا بر ما حکومت کردن؟ بنی عدی و بنی تک کی حاکم بر ما بودن؟ اینا که لیاقت این حرفا رو ندارن، شما بیوفت جلو، من شهر مدینه رو پر از سرباز میکنم. که حضرت فرمود شق و امواج از فتن به سفن النجا، فتنه انگیزی نکنه. این فتنه ها اگه درگیر میشد ریشه اسلام زده میشد. پس امیرالمومنین به خاطر حفظ اسلام شمشیر نکشید، همونطور که از حق مسلم خودش گذشت که اسلام بماند، همکاری کرد که اسلام بماند، برای تشکیل اسلام از هیچ مشاوره و هیچ همکاری فروگذار نکرد، اینجا هم از حق مسلم خودش گذشت و اتفاقا شجاعت مولا اینجا بیشتر از شجاعتش در کندن قلعه خیبره، این شجاعت مولا بیشتر است از اون کشتن عمرو بن عبدبد. از پیامبر داریم، از خود مولا داریم. من حدیث فراوان دیدم که اشک اون ناس من قلب هوا، هوای نفس انسان میگه کسی میخواد به خانم جسارت کنه، زورم داری برو بزن گردنشو، بزن مثلا بزن داغونش کن، اما شجاع اونش اینجا بر هوای نفسش غلبه بکنه، بگه من برای خدا، برای وصیت پیامبر که ما اسنادی داریم که پیامبر وصیت کرد بود که شمشیر نکش، برای حفظ اسلام من بر نفس خودم غلبه میکنم. این شجاعته. شجاع‌ترین انسان ها کسی است که توان غلبه بر نفس خودش داشته باشه. بنابراین امیرالمومنین شمشیر نکشید برای حفظ اسلام، برای انجام وصیت پیامبر، برای اینکه دستور خدا رو عمل کرده باشه، و این شجاعت از اون شجاعت میدانهای نبرد خیلی بیشتر بود. اما اینکه حضرت وایستاد و داشت نگاه میکرد اینم نبوده. نداشت داشتن دوستان که حالا تاریخ اینجوریه، در خونه افراد دیگری هم بودن، زبیر بود، عده زیادی هم بودن، مردهای دیگه هم بودن. اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد پشت در برای اینکه جنگی نشه، دعوایی نشه،
به احترام دختر رسول خدا،
حرمتی که دختر پیغمبر داشت، اون جایگاهی که دختر پیغمبر داشت، وقتی اومد پشت در گفتن خیلی خوب دیگه با دختر پیغمبر، اصلا عرب رسم میشه که با زن برخورد نمیکنه، حتی عرب جاهلی. این سنت بود که گفتن که زن رو نمیشه مؤاخذه کرد. حتی شما مثلا در کربلا میبینید که عبیدالله ابن زیاد وقتی که تصمیم میگیره از زینب رو به شهادت برسونه، یا یکی از همون دوربریاش میگه که زنها رو که کسی باشون برخورد نمیکنه که. حالا این خانومی که عزیزترین محبوبترین ها پیش پیامبر هست، هم خبر دارن، گفت من میرم پشت در که جنگی واقع نشه، درگیری واقع نشه. حالا اونایی که پشت در بودن این چیزا رو مراعات نکردن، یه حرف دیگری است. وگرنه اگر هر کس غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومد، مثلا فرض کن زبیر می اومد یا فرد دیگه می اومد، جنگ میشد. مثلا یه مولا می اومد، اونها همین رو میخواستن، شمشیر کشیده میشد، خونی ریخته میشد، این مساوی بود با حتم و نابودی اسلام، و لذا حضرت با این کارش اسلام رو حفظ کرد. من یه موقع خاطره و یک جریانی رو از مولا امیرالمومنین علیه السلام خدمت عرض کردم، تا زن سر بچه دعواشون بود، که عرض کردم وقتی حضرت برای فیصله دادن دعوا گفت خیلی خوب، حالا که شما توافق نمی‌کنید من با شمشیر بچه رو نصف می‌کنم، یکی از خانم‌ها گفت نه بچه بچه من نیست، برید به همون اون یکی. حضرت فرمود مادر بچه همینه. وقتی جان بچه به خطر افتاد، از حق مسلم خودش گذشت که بچه بماند. مولا برای اینکه این بچه بماند از حق مسلم خودش گذشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. و اگر زهرای مرضیه سلام الله علیها به مرگ طبیعی از دنیا رفته بودند، پس الان قبرشون کجاست؟ چرا باید قبرشون مخفی باشه؟ این سوال همچنان باقی هست.
بله.
و این داغ تو سینه ما میمونه تا آقامون بیاد انشالله. خب فرصت زیادی هم نداریم آقای محمدی، من سریع نیست سوال دیگه بخونم. سوال کردن که 902 954 9 که منظور از سایه درختان بهشتی چیست؟ آیا خورشید وجود دارد در بهشت که سایه تشکیل شود؟ این بحث خورشید و سایه درختان توی بهشت همچنان ادامه داره برای دوستان.
بله، منظور از سایه سایه درختان نیست که بگیم که بخشی از بهشت آفتاب، بعضی بخشی از بهشت سایه. نه، کل بهشت سایه هست. مثلا بهشت مثل همون سپیدزن صبح که همه جا سایه هست. اما این که انسان در کنار درخت لذت میبره، وقتی میخواد نهر آبی هم باشه، این درسته. حالا چه آفتاب باشه، چه سایه باشه، چه روز باشه، چه شب باشه، خود درخت و کنار درخت نشستن و زیر درخت مثلا تختی داشتن و آبی هم در جریان باشه، اینا لذت بخش هست. اما این که بگیم که در بهش خورشید وجود داره، نخیر. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اونجا نه گرمایی است، نه شمسی است، نه زمهریری است. پس تو بهش خورشیدی وجود نداره. حالا بخوان درخت ها چیلو نور خورشید رو بگیرن، نه، نور خورشید، نور بهش از همون نور مؤمن هست و نور قیامت از نور مؤمنه. اما خود سایه که حالا نه سایه خورشید، نه سایه که از نور خورشید جلو گیری میکنه، یک نوری است که مثل سفید دم صبح که آفتابی نیست که حالا سایه باشه. و این در کنار درخت نشستن خودش لذت داره، ولی همونطور که شما فرمودن، نه، تو بهشت آفتابی نیست که بخواد درختاش سایه داشته باشن.
بسیار انشاءالله میریم با هم میبینیم انشاءالله. آقا امین از خوزستان سوال کرد. چقدر فرصت داریم؟ خب من سریع بخونم اینجا جواب بدن. آقا امین از خوزستان سوال کردن که اگر خروس یا مرغ رو برای دفع بلا قربانی کنیم به جای گوسفند محسوب میشه؟
برای صدقه خوبه، صدقه بدن، به عنوان صدقه بدن خوبه، اما قربانی محسوب نمیشه.
فقط باید گوسفند
قربانی باشه. حداقلش گوسفنده. شتر میتونه قربانی بکنید، اونجا شتر هم هست. گاو میتونه قربانی بکنید، اما حداقلش گوسفنده. کمتر از گوسفند قربانی
محسوب نمیشه،
مستاق نداره. حتی در قربانی واجب هم حداقلش گوسفنده. بله، به عنوان صدقه خوبه، دفع بلا هم میکنه.
اون در همون اندازه خودش،
از باب صدقه. از باب
صدقه. بسیار خیلی ممنونم آقای محمد، سپاسگزارم. ممنونم حضور پیدا کردید در برنامه. ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم. از شما هم عذرخواهی میکنم، من سوالات شما زیادم هست، من عذرخواهی میکنم. ان شاءالله هفته آینده اول برنامه به این سوالات خواهیم پرداخت. آیه بادی از تبریز ارزم به حضور شما که آیه نورالله از پاکستان و دوستان دیگه، عذرخواهی میکنیم ازتون. ان شاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و البته پرروزی. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.